گفتگو هستید از پخش رادیو گفتگو در برنامه امروز و البته در چند روز آینده تا پایان هفته در صبح گفتگو به صورت ویژه تحولات اخیر کشور رو بررسی خواهیم داشت. در این بخش آقای دکتر حسین آجرلو با ما همراه هستن، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای آجرلو سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم و صبح همگی به خیر باشیم. شما در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون آقای آجرلو. تحلیل جناب عالی از واکنش های مردمی به حادثه تروریستی شیراز چه هست؟ هم راهپیمایی که روز جمعه برگزار شد و هم مراسم های تشییعی که دیروز در شیراز و در مشهد داشتیم.
خب واقعیتش اینه که تروریسم یک امر ناپسندیده استش و در تمام دنیا با اون یک برخورد مناسبی نمیشه و اساسا به جز برخی از بازیگران که به نوعی بهره‌مند هستن و به نوعی ناشبیان، نکته جالبتر این که حتی خود بازیگرانی که اینو شکل میدن عموما پرهیز دارن که خودشون نمایان کنن. بس اصولا در میان مردم تروریسم در تمام دنیا یک امر ناپسند هستش و به نوعی علیه اون واکنش نشون میدن. ما حتی دیدیم محکومیت ها و به نوعی پیام های تحصیلات بین المللی هم در این عرصه زیاد بود. خب بخشی از این واکنش ها خب مردم ایران هم در راستای اینکه بالاخره در این حادثه قربانی بودن و هم احساس همدردی که به خانواده ها داشتن و هم به خاطر اینکه این قضایای به نوعی منجر به تروریسم هرچه زودتر در کشور کم بشه و به نوعی نیروهایی که باید در این عرصه دلگرمی بیشتری داشته باشن برای مقابله این اقدام رو انجام دادن و به محکومیت گسترده این مسئله پرداختن و این عمل تروریستی پرداختن. به نظر میرسه این محکومیت ها شاید این فضا رو برسونه که کسانی که عامل و عامر و به نوعی مجری این چنین عملیات های تروریستی هستن بدونن که در میان مردم ایران جایگاهی نخواهند داشت و به نوعی باعث هوشیاری بیشتر مقامات مسئول در این عرصه باشه که حفظ امنیت در کشور به خصوص در مقابل عملیات های تروریستی از وظایف اصلی اونها محسوب میشوند.
یکی از موضوعاتی که در بیش از یک ماه اخیر برش تأکید شده بود تلاش دشمن برای ناامنسازی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده. دشمن از ناامنسازی و بی‌ثبات‌سازی کشور چه اهدافی رو دنبال می‌کرد؟
خب اصولا تمام کشورهای جهان یک سری منافعی رو برای خودشون تعریف کردن و بر اساس اون منافع اجرا میکنن، یعنی اقداماتشون بر اساس اون منافع است. بخشی از منافعی که جمهوری اسلامی ایران برای خودش تعریف کرده و ارزش‌هایی که برای خودش تعریف کرده به نوعی اون استقلال طلبی، اون منافعی که به نوعی به یک سطحی از قدرت و جایگاهی برسه که بتونه منافع ملی خودش رو بیش از پیش تامین کنه، مطلوب برخی از بازیگران در چه سطح منطقه‌ای و چه سطح بین‌المللی نیست. به همین دلیل ما شاهدیم که تو این عرصه یک نوع تقابلی شکل گرفته در عرصه بین‌المللی و برخی از این بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای به سطح خصومت رسیده و این بازیگران از هر وضعیتی در داخل کشور و حتی در عرصه بین‌المللی در جهت پیشبرد منافع خودشون اقدام میکنن. حال بخشی از این بخشی از این اقدامات در حوزه‌های سیاسی و روتین سیاسی و رقابت‌های عادی بین‌المللی، بخش دیگری از این راهبردها در جهت راهبردها و تاکتیک‌های به نوعی امنیتی و به نوعی جنگ‌های کثیف هستش که بخش از اون رو باید برخی مقام ها شاهد هستیم که ترور حمله تروریستی در حرم شاه‌چراغ شاید بشه از اون جنس دید و این به نوعی شکل گرفته. این تنها پیامی که میتونه تو عرصه بین‌المللی داشته باشه این که سطح رقابت بین بازیگران بالا رفته و اونها به نوعی در تلاش هستن یا از طریق این اقدامات مانع به نوعی دستیابی جمهوری اسلامی به منافع خودش باشن یا به نوعی دیگر جمهوری اسلامی رو مجبور کنن برخی از خواستهای اونا رو بپذیره و این مجموعه اتفاقا رو رقم میزنن. در عرصه‌های مختلف می‌بینیم چند بعدی هم از سه بخشش بین‌المللیه، در حوزه نهادی دارن شکل میدن، یه بخشی سیاسیه با بیانیه‌ها و محکومیت‌ها، بخشی از اون رسانه‌ایه و بخشی از اونم امنیتی که متاسفانه بخش یه جزی از اون همین عملیات‌های تروریستی هستش که منجر به این خواهد شد که بالاخره اون امنیتی که بالاخره جمهوری اسلامی در تلاش است که اونو برای مردم خوش به هر مقام بیاره رو در به خطر بندازه.
آقای آجرلو، میخوام یه مروری داشته باشیم نسبت به اونچه که پشت سر گذاشتیم و البته قبل از اون رو هم باید که طبیعتاً مروری داشته باشیم. اونچه که به عنوان جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ازش یاد میشه، در این جنگ ترکیبی دشمن چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ چه اهداف کوتاه مدت، چه اهداف میان مدت و چه اهداف بلند مدت؟
خب ما در قالب جنگ‌های ترکیبی، خب یک سری جنگ از جنگ‌های سخت گرفته تا جنگ‌هایی که به نوعی ابعاد نرم دارن و به نوعی ناپیدا هستن، جنسش جنس فرهنگی اجتماعی هستش، ما تو این جنگ می‌بینیم. خب در اهدافی که طرف مقابل تعریف کرده در جنگ ترکیبی، یک طیفی از خواسته‌ها مطرحه. این طیف خواسته‌ها یک بخششون به نوعی تغییر نظام و تغییر نظام است که در شعارهای خیلی از شعارشون موجود، حتی جایی در این دانازه گرفتن، یعنی اون یک سر طیفه. و طیفه حد اقلی اون این هستش که جمهوری اسلامی ایران در مقابل اونا کوتاه و خواسته های اونا رو تقریبا با اونا همراه بشه. این جنگ ترکیبی در حقیقت به نوعی سامان دادن این طیف خواسته است. و این هم خدمت شما عرض کنم، اگر یک حتی اون حد اقلی هم اگر به نوعی در قالب پذیرفتن بخشی از خواسته اونا مطرح بشه، اونها خواسته های بیشتری رو مطرح خواهند کرد و این به نوعی پایانی نداره این جنگ ترکیبی و ابعاد اون هرچه آدم گسترده تر میشه. البته در این میان برخی از کاستی ها در داخل هم این بستره رو فراهم میکنه، بالاخره کاستی هایی که با ما میبینیم تو این زمینه، و باید هوشیاری مسئولین در جهت رفع کاستی ها بیش از حد باشه. چرا که یک جنگ ترکیبی اگرچه سوخت اون از بیرون تامین میشه، ولی اون بخش های اون مهمه که برخی از ناکارآمدی ها زمین ساز این سوخت رو فراهم میکنه. به همین دلیل تو جنگ ترکیبی نه تنها نیروهایی که به نوعی در صف صفوف اول هستن باید به شدت مراقب این جنگ ترکیبی باشن، بلکه افرادی که در هر جایگاهی هستن، اشخاصی که چه در رسانه هستن، چه در کارهای اجرایی هستن و چه در بخش‌های مختلفی کشور جمهوری اسلامی به نوعی دارن خدمت میکنن، با این نیت باید اقدام کنن که در قالب یک جنگ ترکیبی هستن و باید با یک هوشیاری و آمادگی کامل در این زمینه فعال باشن.
اتفاقاتی که در بیش از یک ماه اخیر افتاده و به ویژه حادثه تروریستی که در شیراز به وقوع پیوست رو از منظر حقوق بین الملل چگونه می شود در مجامع جهانی پیگیری کرد؟
خب واقعیت همینه که آنچه یک ما اصولی رو داریم که در بالاخره از منشور سازمان ملل است، تا قوانین متعددی که بالاخره در حوزه‌های مختلف وجود داره. یکی از ضعف‌های حقوق بین الملل این هستش که بحث لازم الاجرا بودنه، یعنی ما قواعدی رو می‌بینیم، قوانین رو می‌بینیم، احکامی رو می‌بینیم در سطح بین المللی، اما بحث اجرا و لازم الاجرا بودن اون یکی از ضعف‌های جدی حقوق بین الملل. به همین دلیل این مسئله ما می‌تونیم اینها رو در دادگاه‌های بین المللی از حامیان این گروه‌های تروریستی که بالاخره برخی از این کشورها مشخصه به اینا فضا دادن و از اینا و یا سابقه‌ای در این زمینه دارن پیش برد. اما بحثی که قطعا باید مورد توجه بگیره این که به دلیل نبود قواعد لازم الاجرا، این مسئله شاید بیشتر بود سیاسی و به نوعی رسانه‌ای داشته باشه. به همین دلیل ضمن پیگیری این امور از قواعد بین المللی و از دادگاه های بین المللی، به نظرم باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اصل این مسئله باید در حفظ تامین امنیت از سوی تمام ارکان کشور در این زمینه باشه، ولی اون مسئله پیگیری بشه، ولی باید اینم بدونیم که کارهای اون شاید اون کارهای خاصی که مد نظر باشه اتفاق نیفته، چون ما بارها دیدیم از این اقدامات انجام شده و اون برخوردهای دوگانه منجر به این بی‌تفاوتی بین‌المللی به خصوص در کشورهایی که همسو نیستن به اونها پیش میده. مثلا برای مثال ما بحران اوکراین رو می‌بینیم، وقتی یک حادثه در اون اتفاق میفته با یک کمپین بین‌المللی حقوقی، تحریم‌های بین‌المللی، بسته‌های تنبیهی می‌بینیم روبرو هستیم. اما مثلا برای مثال در یمن که بالاخره همسو نیست، این مسئله به شدت پایینه و این دوگانگی برخورد ما رو یه مقداری نسبت به اقدامات در حوزه دادگاه بین‌المللی کم به نوعی ما رو به این سمت می‌بره که امیدی نداشته باشیم، اما اینم نیستش که در این حوزه اقدام نکنیم و بتونیم در اون حقوق خودمون رو در اون زمینه ایفا کنیم.
آیه آجرلو، یک سوال دیگری که مطرح میشه درباره حادثه شیراز این هست که آیا با توجه به مناسبت‌هایی که در آبان ما داریم، خود روز حادثه روز 4 آبان بود و سال روز سخنرانی تاریخی حضرت امام درباره کاپیتولاسیون آمریکایی و خب در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی هم هستیم، آیا این زمان مشخصاً با هدف خاص و با توجه به این مناسبت‌ها انتخاب شده بود یا نه به صورت اتفاقی در آبان ما انجام شد؟
اساساً رقبای جمهوری اسلامی ایران و به نوعی شاید دشمنان جمهوری اسلامی ایران در بین‌المللی محاسباتی برای اجرای این حوادث دارن، یعنی اصولاً ما نمیتونیم اینها رو خیلی به نوعی به راحتی ازشون بگذاریم. اما مسئله ای که شاید تو این زمینه مهم باشه این هستش که وجود این چنین اتفاقاتی در شرایط موجود شاید اون بیش از این که ما به دنبال همزمانی اینا باشیم از فرصتهایی که در این مقاطع مختلف ایجاد شده، یعنی اساسا اگه در کشور امنیت برقرار باشه شاید اینها دوستش روشن در تاریخهای مهمتر این اقدامات رو انجام بدن، اما اون فضا و بستر فراهم نشد. به نظر من میاد که هم مردم هم به نوعی مسئولین باید تو این زمینه دقت لازم داشته باشن، کشور جلوی ناامنی که از بیرون وارد این کشور میشه گرفته بشه و از بسترهای ناامنی که در داخل وجود داره جلوگیری کنن که این فرصت ها و برای اجرای چنین نقشه‌ای در تاریخ های خاص و به نوعی نمادین کردن اونها جلوگیری کنن، چرا که در عرصه حوزه‌های امنیتی و به نوعی اقدامات امنیتی یکی از مباحث جدی نمادسازی هم برای این تاریخ ها استواره و میتونه اون به نوعی یا در تخریب یا به نوعی ایجاد یک نماد عمل بکنن و این نقش ما بس که حضرت علی به درستی اون اشاره کرد نمیتونیم کم رنگ ببینیم، اما عامل اصلی این بسترهای ناامنیه که باید جمع بشه تا این ناامنی ها ادامه پیدا نکنه.
از همین منظر بخوایم موضوع رو از نگاه دیگر بررسی بکنیم، این که خب بیش از یک ماه تلاش کردن فضای کشور رو ناآرام بکنن، اون چه که در ابتدای گفتگو بهش پرداختیم، ناامنسازی و بی‌ثبات‌سازی کشور، و خب اونطور که باید و شاید همراهی مردم رو ندیدن و عدم همراهی مردم رو مشاهده بودیم، به ویژه در چند راهپیمایی که برگزار شد و اختشاشات محکوم شد. از این منظر چرا دشمن با توجه به حدوداً 40 روز تلاشی که داشت به این اقدام تروریستی رو آورد؟
واقعیت هم این که بحث این که این همونطوری که تو ابتدای عرضم و صحبت‌های حضرت علی به اون اشاره فرمودید، بحث جنگ ترکیبیه. جنگ ترکیبی به نوعی مبتنی بر زمان و مکان و به نوعی نوع عملیاته و به نوعی این نوع عملیات بر اساس شرایط مختلف شکل تازه‌ای پیدا میکنه. ما تو سیر تحولات از ابتدای انقلاب اسلامی ایران وقتی ما نگاه میکنیم همواره بر اساس یک نوع این جنگ ترکیبی، همواره بر اساس یک نوع اقدام و راهبرد مشخصی پیش رفته، یعنی بر اساس اون زمان خواسته ها و نیات جدیدی مطرح شده، به نوعی با برخی از ناکارآمدی ها خودشان هم عرض کرده در داخل و به نوعی اونا رو بروز و ظهور داده. این همون کلید واژه جنگ ترکیبیه. یعنی برای مثال در یک زمانی شاید بیشتر این جنگ رسانه‌ای باشه، در حوزه فضای مجازی باشه، در یک زمانی نه، عملیات تروریستی و عملیات سخت و جنگ کثیفه که ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی متعدد اینها رو دیدیم. این ناشی از اون جنگ ترکیبیه که در هر زمان شرایط خاص خودش. در این زمینه باید هوشیار باشیم، اون فضای لازم برای این، یعنی اون فضاهایی که وجود داره که اونها جنگ ترکیبی خودشون در ابعاد مختلف، چه سختش و اون بود تروریستیش باشه و چه بود نرم و رسانه‌ایش باشه، اونو باید کاهش بدیم و اون فضا گرفته بشه. اینم راهبردهای خاص خودش داره که مهمترین اون این هستش که به نوعی با مشارکت فعال مردمی شکل بگیره و مسئولین هم بتونن خواسته های به حق مردم رو، به خصوص مطالبی که وجود داره در جامعه رو کاهش بدن و اون چالش هایی که وجود داره هر چه زودتر بردارن تا بتونه این فضا مهیا نباشه برای ادامه این جنگ ترکیبی و از سوی دیگر نیروهای انتظامی امنیتی در این زمینه هوشیاری لازم رو داشته باشن که این وضعیت تداوم پیدا نکنه.
خیلی متشکرم آقای آجرلو از همراهیتون.
سلامت باشی،
روز بخیر، خدا
نگهدار، داشته باشی.
همچنین ساعت 7:46 دقیقه هست، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم،
ز
سرشار از آغوش تو هم، تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی. من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن. اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست، 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 اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، ساعت 7:50 هست و با صبح گفتگو از بخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. در ادامه برنامه قرار هست نگاهی داشته باشیم به موضوع پدافند غیرعامل که در هفته پدافند غیرعامل قرار داریم. آقای دکتر محسن محبی، معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل در این بخش ما رو همراهی میکنن. آقای محبی سلام بر شما، هفته پدافند غیرعامل رو به جناب علی و همکارانتون تبریک میگیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب علی و همه همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز. عرض سلام، ادب و احترام دارم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. بندم به نوبه خودم هفته پدافند رو خدمت همه شنوندگان، جناب علی، همکاران محترم، هم میهنان عزیزم، همه کسایی که دل در گرو سلامت و امنیت و سعادت میهن عزیزمون دارن تبریک عرض میکنم، به ویژه همکاران عزیزم در سازمان پدافند و اداره کل پدافند غیرعامل استانها و دستگاه‌های اجرایی. در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای محبی خیلی کوتاه برای شنوندگان ما معنا و مفهوم پدافند غیرعامل رو می‌فرمایید که با توجه به اینکه اشاره کردید هم در استانها ما اداره کل پدافند داریم و هم در فکر می‌کنم همه سازمان‌ها و نهادها و ادارات مجموعه و یا نماینده پدافند غیرعامل رو داریم، این مجموعه، این نماینده، این اداره، این سازمان چه مسئولیتی رو به عهده داره؟
در مقدمه عرض کنم خدمت همه عزیزان شنونده، اینکه پدافند غیرعامل در دنیا تحت دو عنوان دیگه غیر از پدافند غیرعامل شناخته میشه: دفاع غیر نظامی در اروپا و آمریکا معمولا تو این کشورها، و دفاع المدنی در کشورهای عربی. دفاع غیر نظامی دو تا بُعد داره: دفاع از غیر نظامیان در تهاجمات دشمن یا در زمانهای بحران، و دفاع به وسیله غیر نظامیان، یعنی دفاع از کشور توسط مردم. تجربه این رو ما در دفاع مقدس داریم، یعنی هم ما وقتی که وارد جنگ شدیم یه سری شهرها جنگ زده شدن که بایستی مردم اونا منتقل می شدن به یه فضای امن، اونها بایستی حفاظت می شدن، اونها بایستی نگهداری می شدن و خدمات بهشون می رسید، که این کار رو کشور به خوبی انجام داده. و علاوه بر این که وقتی ما دچار یک جنگ تحمیلی شدیم، بخش عمده ای از مردم بودن که اومدن کمک کردن که جنگ در واقع به پیروزی رسید. واقعیتش اینه که دفاع مقدس ما صرفا توسط نظامیان اداره نشده، بخش عمدهش مردم بودن که دفاع کردن. فلذا دفاع رو اگر یه امر جامعی بدونیم که بایستی از کشور انجام بشه، بخشش توسط نیروهای مسلحه که با سلاح انجام میدن، یه بخشش دفاع مردمیه، دفاع از زیر ساخت هاست، از دفاع از خود مردمه، که اصطلاحا ما بهش میگیم به صورت خیلی کوتاه دفاع بدون اسلحه. این دفاع بدون اسلحه سهم پدافند غیر عامل هست. وظیفه عمده سازمان پدافند غیر عامل، هم از ستادش و رده هایی که جناب علی بهش اشاره فرمودید، اینه که بایستی جامعه مسئول سازی بشه. مردم به عنوان سرمایه اصلی در امان باشند و زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور که در خدمت مردم هستند و باید تداوم داشته باشند. مفهوم این جمله اینه که اولا ما زیرساختامون رو طوری طراحی کنیم که آسیب ناپذیر باشن، اونها باید خدماتشون رو در شرایط مختلف تداوم بدن. به طور مثال بیمارستان ها باید همیشه فعال باشن، بخشهایی مثل بیمارستان و اونهایی که خدمات ضروری دارن بایستی هم از دیدگاه تجهیزات، هم از دیدگاه آموزش و هم از دیدگاه دپوی محصولات، تجهیزات و امکاناتی که باید لازم داشتن رو برای ارائه خدمات به مردم این رو داشته باشن. فلذا ما حتی به صدا و سیما هم که شما اونجا تشریف دارید گفتیم که حتما بایستی ساختمون‌های جداگانه، محل‌های جداگانه برای تداوم خدمات داشته باشه، یا برق اضطراری رو برای همه بخش‌های لازم ضروری کردیم، ابلاغ کردیم. به طور مثال بیمارستان‌ها همه بایستی به برق اضطراری مجهز باشن، از باب این که بایستی در شرایط اضطرار بتونن به مردم خدمات بدن. یا درباره مواد غذایی استراتژیک که بایستی جامعه داشته باشه، دپو داشته باشه برای روزهای مبادا، یا بحث‌های دیگه‌ای که حالا تهدیداتشون تغییر کرده، جنگ‌های مردم محور شده برعکس جنگ‌های گذشته که ارتش‌ها مقابل هم می‌ایستادن، جنگ‌ها به سمت فضای سایبری رفته، جنگ‌ها به سمت مردم محور شدن رفته، یعنی اینکه مردم درگیر مستقیم جنگ ها دارن میشن. هرچی ما داریم به سمت جلو حرکت میکنیم درگیری مردمی بیشتر. الان جنگ های مختلفی که حالا تحت عنوان جنگ ترکیبی ما ازش یاد میکنیم، جنگ تو فضای سایبری هست، جنگ روایت ها هست، جنگ شناختی هست، جنگ های عملیات روانی، جنگ های معیشتی، جنگ های مختلفی رو، و بیس همه اینا مردمن. یعنی در این جنگ‌های جدید می‌بینیم که روی کرده تخریب محوری یا گرفتن سرزمین خیلی شاید مطرح نباشه، ولی جنگ‌هایی که مردم رو میاره وسط میدون و اونها رو درگیر می‌کنه و اونها آسیب می‌بینن به شدت داره زیاد میشه. به خاطر همین در این عمر با برکت سازمان پدافند غیر عامل تلاش ها بر این بوده که این مسئولیت سازیه بیشتر بشه. امسال ما به خاطر همین شعارمونو گذاشتیم برای مردم، حفاظت از زیرساخت ها، تداوم کارکرد ها. یعنی ما برای مردم میخواییم مسئولیت ایجاد بکنیم، مسئولیت از بعد روانی و ذهنی برای اونها که بدونن همه مسائل در داخل کشور فراهم هست، نگرانی نداشته باشن، از دیدگاه ذهنی هم یک امنیت ذهنی رو ما ایجاد بکنیم. علاوه بر این تمام زیرساخت‌های حیاتی حساس مهم، اینها بایستی با رویکردها و اصول پدافند غیر عاملی رعایت بشه که تمام اینا اسنادش نوشته شده، ابلاغ شده و بر تداوم کارکردها دائما ما نظارت میکنیم در قالب بازدیدها و نظارتهایی که انجام میدیم. فلذا من میتونم این نوید رو به مردم عزیز بدم که ما در یک شرایط خوب این شکلی هستیم. اما شاید بعضی موقع سوال پیش بیاد که خب اگر خدمات شما اینقدر خوب بوده چرا بعضا دچار آسیب پذیری هستیم؟ من این رو خدمتتون عرض بکنم که در این سالهای مختلف ما تلاشمون بر این بوده که مسئولیت به یک نسبت خیلی خوبی برسه. اما مردم عزیز بدونن که امنیت یه امر نسبیه. امر نسبی یعنی این که هیچ کشوری نمیتونه مدعی داشتن امنیت 100% داشته باشه. ولی آمریکا هم آسیب پذیر، اسرائیل هم آسیب پذیر، تمام کشورها آسیب پذیرن. وقتی که هک سایبری انجام میشه، این هک توی آمریکا هم هست، این توی اسرائیل هم هست، ما هم هستیم. ولی ما میخوایم بگیم که از این 100 واحد آسیبی که محتمل بوده برای کشور ایجاد بشه، شاید بتونم به جرئت بگم که بیش از 70% این آسیبا جلوش گرفته شده. این که حالا ما یه آسیب پذیری های کوتاهی کوچیکی داشته باشیم، این باعث نمیشه که ما احساس بکنیم، احساس خطر بکنیم. نه، این امنیت وجود داره، خدا رو شکر اقدامات بسیار حساسی انجام شده، اقدامات بسیار مهمی انجام شده.